الرحيم. الصلاة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در ذیل مسئله یکم بود، در دادن زکات به اطفال مؤمنین و ایالات اونها. عرض شد اگر به نحو تملیک از سهم فقرا میخواهد به اونها بدهد، تملیک کند، چون طفل قبول و قبضش نافذ نیست، فرد باید به ولی اون دفع کند، زکات را پرداخت کند تا اون قبض کند. و اما اگر بخواهد صرف کند بر اطفال مؤمنین و همچنین مجانین آنها، بحث بود که آیا مباشرتا خودش میتواند بدون توسط ولی این کار را بکند، برای اونا غذا بخرد، اونها بخوراند مثلا، یا لباسی اونا بپوشاند از زکات، یا باز هم اینجا نیاز به اذن ولی دارد. عرض کردیم مرام سید فرموده است و اما صرف علیهم مباشرتن او به توسط امینن و اما به صرف علیهم مباشرتن او به توسط امینن ان لم یکن له ولیون شرعیون من الاب والجد والقیم. تفصیل دادد ایشون، ظاهر عبارت ایشون مقتضای مفهومش اینه دیگه، که اگر ولی نداشته باشه میشود برو صرف کرد بدون نیاز به اجازه از حاکم شرع مثلا. قید نیاورده است ولی یه خاص را معیار قرار داده، اما اگه ولی یه خاص داشته باشه مفهومش اینه که نه، اونجا مثلا مستقیم مباشرتا نمیتواند بر اونها صرف کنه. عرض کردیم این یه قول است که ظاهر ماتن است. دو قول دیگر هم در مقابل این بود، یکی این که مطلقا میتواند حتی با وجود ولی هم، ولی خاص هم میتواند بر اونها صرف کند. یه قول هم این بود که نه، مطلقا نمیتواند. این تفصیل رو نداشت که ایشون، ظاهر عبارت تفصیل است، مطلقا نمیتواند بدون اجازه ولی خاص یا ولی عام در صورت فقدان ولی خاص که حاکم شرع است. ظاهر صاحب جواهر این قول سوم است. مدرک قول مرحوم سید که تفصیل است، شاید مثلا از اون روایاتی که گذشت دیروز خونده شد، مخصوصا صحیحه یونس بن یعقوب، صرف بر ایال مسلمین آمده بود که یشتری لهم ثیابا طعاما و ارا ان ذلک خیر لهم. امام فرمود لا بأس، یه نگفت اجازه از حاکم شهر بگیره. اونجا ظاهر هم فرضش اینه که این ایال مسلمین ولی ندارد، مثلا کسی از این استفاده کند که در صورت فقد ولی صرف بر اونها جایز است، ولی خاص. مدرک مرحوم صاحب جواهر که اصرار دارد بر این که بدون اذن ولی صرف هم نمی شود، کلن باستی با اذن ولی باشد، دو وجه برای مطلب ایشون ممکن ذکر شود. یکی این که اساسا کسی ادعا کند در باب سهم فقرا تملیک لازم است و صرف کردن اصلا مجزی نیست، تملیک لازمه، چون ظاهر آیه اینه للفقراء والمساکین. این سهم در آیه شریفه وقتی بیان شده است با لام بیان شده است، انما الصدقات للفقراء، به خلاف اون عناوین فی سبیل الله و غارمین و رقاب و ابن السبیل، اونجا با فی بیان شده است. اینجایی که با لام در آیه بیان شده است، این سه تا سهم اول یا دو تا سهم اول، فقرا و مساکین و عاملین علیها و المؤلفت قلوبهم، اینها تبلیغ است. اون چهار تای بعدی صرف است. مثلا این از این استظهار کند از آیه لزوم و تملیک نسبت به سهم فقیر و مسکین، بنابراین باستی به ولی داده شود. این وجه نه کبرویان درست است و نه صغرویان، به این معنا که نه در اصل فقیر و سهم فقیر لازم است واقعا تملیک. قبلا هم بحث شد در خود صنف اول که فقرا و مساکین بود، اونجا بحث شد که هم تملیک ممکن است، جایز است، هم مصرف کردن بر فقیر. دینی دارد، دین اون رو پرداخت کند مثلا، یا نیازی دارد، از زکات نیاز او را بخرد و او بدهد و صرف بر او کند، برای سفرش مثلا صرف کند و نیازهای معونه اوست. این هم یجوز، و این لام که در این روایات آمده است، در آیه آمده است، لام للفقرا، به معنای تملیک به اشخاص فقرا نیست، به معنای تملیک به جهت فقراست. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، بگه این مال این جهت هاست. حالا جهتش یکی اعطاء به فقیر، حالا به شکل تملیک یا به شکل دیگری. جهت فقراست، جهت مساکینه، جهت عاملین علیهاست، نه افراد و تک تک اونهاست. اگر لام رو به معنای ملکیت بگیریم، معناش اینه که این مال زکات مشترک و مشاع بین افراد فقرا و مساکینه، با که قطعا اینجوری نیست. پس اینکه بگه للفقرا یعنی لجهت الفقرا، همون عنوان عام و عنوان جهته که شخصیت حقوقی امروز ازش تعبیر میکنن. در فقر نه، فقرا، جهت فقرا غیر از جهت فقر. فقرا یه عنوان شخصیت حقوقیه، للفقرا یعنی این عنوان فقرا، مثل عنوان مثلا املاک شهرداری، یا میگه مال شهروند داری، عنوان شرط تک تک افراد، حالا اینا شریکن به نحوه اشاعه و شرکت در عین. این به معنا نیست، و الا معناش اینه که مال زکات، زکات ملک مشاع میان افراد فقرا است. میگه اینجوری نیست. پس این دل فقرا و مساکین، این جهت الفقرا، اصلا جمع به کار برده بر همین جهت، بگه مال تک تک اشخاص اونها نیست، مال این عنوانه، عنوان فقرا و مساکینه. پس بنابراین نسبت به فقیری که بهش داده می شود زکات، تملیک ازش استفاده نمی شه. از آیه این لام برای تملیک به اون شخص حقیقی فقیر نیست، شخصیت حقوقی، بله اون مالکه. ولی بعد که الان از این شخصیت حقوقی میخوایم بیاریمش بیرون، بدیمش به شخص حقیقی فقیر، آیا بایستی تملیک کنیم بالخصوص؟ یا اگر مصرف کنیم بر اونا هم کافی است؟ از این جهت دیگه آیه مطلقه یا در مقام بیان نیست. این هر دوش تا زکاته، حالا چه اون شکلی بدن تملیک کنن، چه یکی از چه برش صرف کنن. بله، معناش اشاعه میشه برای فقرا، یعنی هر تک تک فقیری که تملیک افراد فقرا. تملام برای تملیک هست، ولی تملیک جهت فقرا، جهت فقرا همون جهت عام زکات، او قبل از پرداخته که هست این تملیک. قبل از اینکه پرداخت کنیم به فقیر، مال مالک وقتی به نصاب برسه، یک چهلومش مثلا میشه لل جهت الفقرا، میره توی جهت ملک جهت فقرا. لام برای تملیکه، اما بعد نه برای تملیک، ظهور در تملیک داره، خیلی نداره، ولی تملیک جهت الفقراست که همون عنوان عامه و شخصیت حقوقی است. اینجا بحث سر اون ملکیت که نیست، در اون ملکیت نیست که بحث نداره، بحث سر اینه که حالا از این ملک عام، حالا که من نصاب پیدا کرد مال من و این یک چهلم شد ملک مقتضای لام، شد ملک این جهت، این شخصیت حقوقی عام، حالا ببینم رو شخص حقیقی وقتی بخوام من پرداخت کنم به اون فرد، این از این حالت شخص حقیقی حقوقی بیارم بیرون، از ملک جهت بیارم و ملک فردش کنم، لازمه تملیک کنم، یا اگر بر اون نیازی از نیازاشم رفع کردم، صرف بر او کردم، بازم زکات رو ادا کردم، بازم زکات رو ادا کردم. یعنی ولایت مالک اعم است بر این که اون مال را که حالا از اموال خودش رفت بیرون شد ملک جهت فقرا، جهت مؤلفت قلوبهم، جهت غارمین، جهت فی سبیل الله، حالا ولایت داره بر این جهت که این رو پرداخت کنه. آیا ملزمه به این که تملیکن پرداخت کنه به فقرا، به فقیر شخصی که مخواد بده، یا نمیتونه مصرف کنه؟ این آیه دیگه این جهت رو در مقام بیانش نیست، از این جهت مطلقه. اون لام برای این مرحله نیست، برای مرحله قبله. پس بنابراین از این لام للفقرا والمساکین که در آیه آمده نمیتونیم استفاده کنیم که در مقام پرداخت حالا این زکات به مصارفش و صرف بر مصارفش بایستی تملیکی باشه در فقرا، چون این لام مال ملکیت جهت فقراست، نه شخص فقیریست که حالا مخواییم این از این مالی که ملک جهت شده بهش بدهیم. این اولا. پس اصلا آیه دلالت بر این نداره که این لام این بایستی به نحو تملیک به فقیر شخصی داد. ثانیا در خصوص اطفال مؤمنین و ایالات مؤمنین روایت صریح بود در این که میشه برایشون صرف کنه. همین صحیح یونس بود که ما از این استفاده کردیم در همون بحث فقرا، بر این که خصوصیتی هم نداره، اگه بر اینا تونستیم صرف کنیم بر فقرا غیر اینا هم باز همینجوره. فقیر کبیر هم میشه برایش صرف کرد، ولی خب بالاخره در محل بحث چون اطفاله این روایت صریحه، داره میگه اشتری لهم ثیاباً طعاماً و ارا ان ذلك خیر لهم، یعنی میخواد صرف کنه براشون، تملیک نکنه زکات رو، زکاتی که در ثیاب زکات نیست، زکات یا در گندم یا در غلات یا در نقود، اینجوری ظاهرش همون نقوده. میگه این زکاتی که حالا دست منه اینه اونا ندم، برم براشون صرف کنم، برم براشون غذا بخرم، بهشون بدم غذا رو بخورن، لباس بخرم، لباس بهشون بپوشونن، این صرف بر اوناست. اجازه یعنی چه؟ سوال از حکم شرعی میکنه. امام میفرماید لا بأسه، داره جواب حکم شرعی رو میده. بنابراین این روایت چون در خود مورد صرف آمده، اگر اون استظهار هم کسی بکنه از آیه به عنوان مثلا تملیک لازمه، این روایت میشه دلیل اقلا در اطفال که مورد بحث ماست، و اگر الغاء خصوصیت کردیم در کبار هم همین خواهیم که گفتیم در گذشته. بنابراین این دلیل بر جواز صرفه و عدم وجوب تملیک این زکات به اونها. صرف بر فقیر هم جایزه، اطفال و فقرا جایزه. از این وجه اول تمام نیست. وجه دومی که شاید بیشتر به این وجه تمسک کرده مرحوم صاحب جواهر، گفته بالاخره صرف بر اطفال و مجانین هم بالاخره استیذان از ولی شرعی میخواد، چون اینا که تحت ولایت مالک نیست، مالک زکات که بگه خیلی خوبه من به اینا غذا میخرم، به اینا میدم، لباس میخرم، به اینا میپوشونم، بلکه اینا مثلا تصرف در این سبیل یا در مجنون، اینم لا یجوز الا لولیه. پس بدون اجازه ولی باز صرف از زکات بر اونها هم جایز نیست، حتی اگر صرف زکات رو فی نفسه جایز بدونیم بر فقیر و تملیک رو لازم ندونیم که موجه اول بود، خود صرف هم باز یحتاج الی اذن ولی سبیل، ولی طفل یا مجنون. اینم وجه دومه، ولی جای ایشون البته در جایی که ولی خواستم نباشه باز تصرف، مثل تصرف در ماله، چطور لا یجوز تصرف فی مال الغیر الا به اذن مالکی یا ولیهی یا حاکم شهر، جایی که مجهول المالک باشه، مثلا مالکش مشخص نباشه. اینجا مفقود المالک ولی شد، حاکم شهر ولیشه، لانه ولی و من لا ولی له، باز از او اجازه بگیره. پس حتی در فرض فقدان ولی خاص باز هم لا یجوز سر الا به اذن الحاکم، که ایشون اینجوری فتوا داده. این وجه هم باز قابل پاسخه، به دلیل اینکه دلیلی بر این نداریم ما که تصرف و این گونه ای در طفل و مجنون هم نیاز به اجازه حاکم داشته باشه. اگه بخواد یه چیزی را دادن بدیم بچه بخوره مثلا، ضرری هم برش نداره، به نفعش هم هست. ما وقتی میخواییم چیزی بهش بدیم بخوره، لیوان آب دستش بدیم و از اون اجازه بگیریم از مثلا ولیش یا غذایی بهش بدیم بخوره، فرضاً برای اینکه هیچ گونه ضرر و اضرار و اون عناوین دیگری سگر بشه وارد بشه، اونا به جهت دیگری محرم و ممنوع میشه. دلیلی بر حرمت مطلق تصرف در بشأن اطفال و مجانین ما نداریم. آنچه که از اینه که تصرفات اعتباری از بیع و نقل و انتقالات و زوجیت و امثال اینا نیاز به اذن ولی داره، چون اونا فعل مجنون نافذ نیست، محجورون علیه. اما تصرفات تکوینی اونها که محجورون علیه نیستن، مثل مال نیست که بگیم دست زدن بشن بدون اذن مالکش جایز نیست، نگاه کردن بشم شاید جایز نباشه به مال دیگری، نقل بلند کردنش از جایی به جایی دیگه جایز نیست نسبت به سبی و مجنون. این گونه دلیل ما نداریم بر ممنوع بودن هر گونه تصرفی، هر گونه چیزی دادن به اونها، لباسی رو بخواد بنا بپوشونه باز اذن بگیره از ولیش، این دلیل برش نیست. بنابراین این قبیل تصرفات اینها دلیلی بر این که اذن از ولی خاص یا ولی عام در صورت فقدان ولی خاص برش دلالتی نداره، دلیلی نیست. مضافاً بر خود این اطلاق این روایت، چون در این روایت تفصیل داده نشده که این عیال مسلمین، اون روایت قبلی ذریه مسلمین اگر ولی خاص نداشت اون وقت شما میتونی یا با اذن حاکم شهر میتونی، مطلق از این جهت این روایتی که خونده شد در زراری مسلمین که مات ابوهم، ولی خاصشون فوت کرده، یا ایال مسلمینی که بازم ظاهرشینه که ندارن ولی ایالش باقی موندن، امام میگه براشون میتونید صرف کنید بخرید. بنابراین هم از این چند تا روایتی که گذشت میشه استفاده کرد که این گونه تصرفات، یا صحیح یونس میشه استفاده کرد که این گونه صرف بر اونها نیاز به اذن نه از حاکم شهر نه از ولی خاص، حتی اگر باشه تو چه برسه نباشه لازم نیست، و هم علل قاعده همینه، دلیلی بر حرمت نیست. و لذا از هر اون حاشیه ایست که بعضی از بزرگان اینجا زدن، گفتن حتی مع وجود الولی الخاص از ابو جد و قیم بازم میشه صرف کرد بر اونها و به عنوان صرف، تملیک نمیشه کرد، چون تملیک تصرف اعتباری است، قبض میخواد، قبول میخواد، انشاء قبول میخواد، قبض میخواد و قبض سبی و مجنون معتبر نیست. اما صرف کردن، دادن که به پوشه پوشید، حالا پوشوندیم بهش یا خوروندیم بهش غذایی را از زکات، این دیگه چرا اجازه ولی خاصشه بخواد تا چه برسه به ولی عام که حاکم شرعه؟ نه خیر، خلاف ظاهر خبر حکم شرعی داره سوال میکنه، میخواد بگه ایالش هم میشه بهش زکات داد یا نه، بعد زمین دیگه صرف میخوام بکنم برای. ظاهر در حکم شرعیه. پس بنابراین این ذیل مسئله هم خب عرض کردم، اونا عناوین دیگه است. اونجا مثلا اگر اضراری چیزی باشه، خلاف مفسده‌ای برش باشه، از اون حرامه، نه به عنوان اینکه چون محجورون علیه این تصرفش نمیشه انجام بگیره. حجر و سبی و مجنون بیش از حجر در امور اعتباری و افعال تصرفات اعتباری نیست. مسئله دوم، یجوز دفع زکات الی السفی تملیکن و ان کان یحجر علیه بعد ذلک کما انه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل الله بل من سهم الفقراء ایضا علی الاظهر من کونه کسائر السهام اعم من التملیک و السهر. در این مسئله دوم سفیه رو مطرح میکنه، کسی که مجنون نیست، در حد جنون نیست، عاقله ولی اون رشد چیزی رو هنوز نداره که اموالش به او بدن. لا تو سفها اموالکم آیه این آنست من هم رشدا این بلغت این آنست من فاتوهم اموالهم. این ناظر به اونه که حالا کسی عاقله ولی هنوز اون رشدی رو که اموالشه بشه بوداد بتونه تصرف کنه در مالش نداره، تصرفش محجورون علیه، ولی مجنون نیست، رشید نیست، اون رشدی که در باب دادن اموال تصرف در اموال لازمه از اینجا رو تعبیر کرده. اینجا سفیه، این سفیه میشه بهش داد چون میگه بله اینجا یجوز و دفع زکات اله، حتی تملیک، این دیگه بهتر از طفل و مجنونه، تملیک هم که نوع اول بود در اینجا میشه انجام داد، زیرا که آنچه که آیه دلالت داره برایش این که بر سفها، یعنی کسایی که هنوز رشید نیستن، به سن رشد یا حد رشد نرسیدن، اموال رو بهش ندید، بهشون ندید که تصرف در اون اموال کنن. اما اینکه اگر بخواد چیزی رو مالک بشه، قبض کنه، قبول کنه و قبض کنه مالک بشه، این اون آیه نفی نمی کنه و همچنین روایات نفی نمی کنن صلاحیت و اهلیت سفیر رو از برای تملک، نفی می کنن اهلیت سفیر رو از برای تصرف در مال خودش که بفروشه، نقل منتقل کنه به دیگری، اجاره بده، اونها بله محجورون علیه تا به حد رشد نرسه و به سن رشد نرسه، اما تملک و قبض و این حرفاش که مالک بشه اشکالی نداره، این به نفعش هم هست اتفاقا، و از اون روایات این دیگه آیه استفاده نمیشه، مقتضای اطلاقات ادله که بالغ عاقل میشه قصد تملک کنه مالک بشه، تملیکن هم میشه بهش زکات داده که فقیر بود، ولی بعد از اینکه گرفت دیگه بعد نمیتونه تصرف باز اعتباری کنه، بفروشه، منتقل کنه، یهجر علی و این کان یهجر علی بعد ذلک، بر تصرفاتش که بخواد بفروشه این رو، بازم نه اکل و شرب و خوردنش، چون باز جایزه، برای اینکه بخواد بفروشه به دیگری منتقلش کنه، باز یهجر علی، چه اون تصرف هنوز سفیهه، هنوز به سن رشد نرسیده، ولذا این سفیر جدا کردشون از اطفال و مجانین در اینجا مطرح کرد. خب بعد از این فرق نمی کنه، بعد می فرمایدن که یجوز بل کما انه یجوز صرف علیه من سهم سبیل الله بل من سهم الفقراء ایضا علی الاظهر من کونی کسائر السهام اعم من التملیک و الصرف. می فرماید تملیک میشه کرد، صرف هم میشه برش کرد، لباس خرید بهش بشون، خوراک خرید از زکات بهش داد بخوره، از سهم فقرا میشه بنابر مبنایی که گذشت اشاره بهش در مسئله گذشته که نسبت به فقرا حتی کبار حتی رشیدها فضلا انصغار که گذشت یا میشه باز تملیک نکرد بلکه صرف کرد بر اونها طبق این مبنا، بله اینجا از سهم فقرا میشه این گونه به این داد. سهم فی سبیل الله رو میشه اضافه کرده که ما انه یجوز صرف علی من سهم سبیل الله، سهم سبیل الله را آقایون اشکال کردن اکثرا که درست هم هست، این سهم سبیل الله دادن به یک فرد فقیری که حالا اینجا هنوز به سن رشد هم نرسیده است، این از سهم سبیل الله، این مبنی است بر اینکه اینجور مثال اینجا هم از تعبیرش اینه که اگر اذن طبق علی یا اذا کان منطبقا علی سبیل الله، که ظاهرا اشاره به همون نکته است که ما قبلا گفتیم، سهم سبیل الله گرچه در گذشته هم مرحوم سید فرق بودن، هم ما قبول کردیم که مطلق مصلحتی که قربتن الالله باشه در سبیل خدا باشه میشه بهش زکات و سهم سبیل الله داد، لازم نیست مصالح عامه باشه، بعضی ها شرط کردن مصالح عامه باشه، خب ممکنه گفته باشه اینجا مصلحت عامه ای در کار نیست، مصلحت عامه باستی باشه، نه هر مصلحتی و هر قربتی، کسایی که مطلق قربت رو هم قبول کردن مثل مرحوم سید اونجا، باز اونجا ما یه قیدی زدیم، اونی که این امری که مصلحت خاص است و یه قربتی درش هست، این قربت باستی با قطع نظر از خود قربی بودن تصدق باشه، چون آیه داره میگه زکات را بدهید در مصرف کنید، در مصرفی که اون مصرف فی نفسه سبیل الله، نه به لحاظ دادن زکات. اینجا به لحاظ دادن زکات میشه سبیل الله، میشه قربت. با قطع نظر از زکات باید در یه فعلیه، در یک شأنی، در یه جهتی مصرف بشه که اون جهته با قطع نظر از پرداخت زکات و قربی بودن، تصدقات و صدقه دادن فی سبیل الله باشه. مثل اینکه اگر این سفیر مثلا میخواییم بفرستیم حج، بفرستیم مثلا یه چیزی یادش بدیم، نماز یادش بدن، قرآن یادش بدن، بفرستیم جایی زیارت کنه، بله این اگر این عناوین در این سفیر بود میشه داد. ولی به محض اینکه این سفیر مثلا فقیره، ما بخواییم حالا فقرش رفع کنیم، اینو بهش بدیم از سهم سبیل الله، درست دادن به فقیر هم تصدق بر فقیر این قربتون الهیه، ولی این قربتیست که در خود زکاته، نه با قطع نظر از زکاته نسبت به سهم سبیل الله. ما این رو استدلال کردیم اونجا، ولی زا این اشکالی که کردن که انما یصح اذا طبق علیه ذلک، یعنی سبیل الله برش منطبق باشه، یا مصلحت عامه، کسی که مصلحت عامه رو شرط میکنه اینجا مصلحت عامه‌ای باشه، یا اگر هم مصلحت عامه رو شرط نکردیم مطلق قربت رو کافی دونستیم، اون فعلی که به اون جهت داریم حالا این پول رو به این از زکات به این سهم سبیل الله به این سفیه میدیم، اون جهت فی نفسه سبیل الله باشه، مثل دادن به اینکه بره به حج، دادن اینکه بره به زیارت، دادن اینکه بگه تعلیم قرآنش یادش بدن، احکام یادش بدن، اینا فی نفسه سبیل الله، حالا از زکات بهش داده میشه. اما اگر فقط به جهت حاجتش و نیازش بخواییم بهش بدیم از سبیل الله، بگیم خب اینم سبیل الله، چون تصدق قربتون الالله، خود صدقه دادن قربتون، این کافی نیست. شاید هم مقصود سید همون باشه که در اینجا مثلا در یه جهتی از جهات سرگرد چه عبارتشو مطلقه که ما انهو یجوز صرف و علی من سهم سبیل الله. اینم مسئله دوم. مسئله سوم از سبی المتولد بین المؤمن و غیره، اون بحثی که دیروز اشاره کردیم چون اینجا متعرض شده در این مسئله سفر. السبی المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن خصوصا اذا کان هو الاب، نعم لو کان الجد مؤمنا والاب غیر مؤمن، لو کان الجد مؤمنا والاب غیر مؤمن ففیه اشکال والاحوط عدم الاعطاء. متولد بین مؤمنین خب قدر متیقنه، متولدی که یک طرفش از دو تا پدر ابوینش مؤمنه و دیگری مؤمن نیست، چه پدر مؤمن باشه و مادر مؤمن نباشه، چه برعکس، ایشون اینجا هم قائل به همون اشرف الابوینه که دیروز عرض کردیم قائل شدن، گفته بعد اینجا میشه داد، یعنی اگه مادر مؤمنه باشه پدر مؤمن نباشه، مخالف باشه، ناسبی باشه، بازم میشه داد به این فرزند، چون یلحق به اشرف الابوین، ظاهرا ایشون این قاعده الحاق به اشرف الابوین اینجا هم قبول کرده. فرمود السبی المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن خصوصا اذا کان هو الاب، این تخصیص اینجا دیگه به طریق اولا، ولی معناش اینه که اگر عوام نبود مؤمن، ام مؤمنه بود بازم یلحق به، و اما اگر جد مؤمن باشه بفرماید نه فی اشکال ولی احوط و عدم الاعطاء. جایی که پدر مؤمن باشه دیروز عرض شد قطعا یجوز دادن به پسر، هم عرفن این مؤمن حساب میشه، تبعیت عرفی اینجا هست، هم روایات صریح بود، اون سه چهار تا روایاتی که خوندیم جایی بود که پدر مؤمنه، فوت میکنه به بچه هاش میگه از زکات بدهید تا وقتی که بالغ بشه، نسبت به الحاق ام به پدر، اگه مادر مؤمنه بود نه پدر، اینجا یا مرموزه جد رم اضافه میکنه، اگر جد مؤمن بود ولی اب مؤمن نبود، جده مؤمنه بود ام مؤمنه نبود، اینا هم ملحقن یا نه، در ام مؤمنه قائل به الحاق به اسباب همون قاعده یلحق الولد به اشرف الابوین، و در جد و جده قائل نیست، جهت اینکه اینجا دیگه ما قادره نداریم، ابوین آمده نه آبا، والا همه اولاد دنیا شاد بشن مؤمن به معنی، چون اب اعلاشون حضرت آدمه، اونم که جد اعلاشون بود که مؤمن بوده، همه میشن مؤمن. عرفی هم نیست، عرف هم نیست این شکل. خلاصه این در این دومیشون اشکال میکنه، ولی اولی در قاعده تبعیت اشرف الابوین رو قاعده، قاعده تبعیت اشرف الابوین واقعا یه قاعدهی که در یه دلیلی لفظی آمده باشه نیست، آنچه که آمده در مورد دو مورد در حقیقت، یکی در باب حریت و رقیت، گفته میشه اگر احد الابوین این حر بود این هم حر میشه دیگه، رق نیست، مادرش حر باشه رق فرزند، از چه پدرش عبد باشه مملوک باشه، یلحق به اشرف الابوین، پدر حر باشه مادر کنیز باشه بازم یلحق به اشرف الابوین، یکی در باب حریت و رقیت این الحاق قاعده الحاق به اشرف الابوین در حریت و رقیت، یکی هم در باب اسلام و کفره، اگر احد الابوین مسلمان بود دیگری کافر بود بازم بچه تا بالغ نشده و خودش اختیار مذهب و دینی نکرده یلحق به اشرف الابوین در طهارت و نجاست و احکام اسلام و کفری که تبعیت از اسلام و کفری که نسبت به اولاد هست، در این دو حکم بله قاعده اشرف الابوین الحاق به اشرف الابوین آمده ثابت شده در فقه، جای بحثش هم اینجا نیست، ولی یه قاعده یه لفظی دلیل لفظی کلی که در همه امور که حتی در مسائل اعتقادی مسائل مذهبی مسائل نمیدونم تفصیلات مثلا دیگری که در اعتقادات و ملل و نحل و این حرف هست، حتی در این ریزه کسی که مذهبش مثلا حنفیست بچه هاش هم حنفی هست، کسی که مذهبش شافعی است بچه هاش هم شافعی هست، کسی که مذهبش مثلا مقلد این آغاز بچه هاش هم به تبع مقلد این آغاز، کسی نذر کرده که مقلد این آغاز یه پولی بده به بچه هاونم میشه داد مثلا چون به تبع مقلد، اینجور در این تفاصیل از اعتقادات تفصیلی و ریز به اصطلاح دلیلی بر این که یه الحق به اشرف الابوین یا به احد الابوینی که مثلا اعتقادات بهتره دارن از نظر تفصیلات مذهبی و تفصیلات دینی، یه دلیلی بر این اطلاق ما نداریم واقعا که بگیم پس حالا اگه مادر شیعه بود مؤمنه بود پدر مذهب دیگری داشت از مذهب اسلامی این یه الحق به این خیلی روشن نیست، چون عرض کردم چون دلیل لفظی هم نیست تعدی از اون موارد به اینجا واقعا مشکله، ولذا در عمش هم از این باب سخت بود، ما اونجا هم عرض کردیم از این باب شاید نشه اثبات کرد الحاق را، ولی از دو نکته دیگر میشه استفاده کرد در این مسئله و در این دو مورد هر دو هم مورد ام مؤمنه هم مورد جد مؤمن با ابوین غیر مؤمن، دو عنوان دیگری در روایات مسئله بود که از اون دو عنوان میشه استفاده کرد، یکی عنوان ایال بود ایال المسلمین، از عنوان ایال مسلمین میشه استفاده کرد، اگر هر آینه این بچه‌ای که حالا پدرش مثلا مخالف ناسبی است ولی مادرش مؤمن است یا جدش مؤمن است مؤمنه یا جدش مؤمنه، این اگر تحت تکفل و عیال این مؤمن قرار گرفت، یعنی مادرش این رو داشت تربیت میکرد تحت تکفل مادر بود، پدر یا مرده بود یا ول کرده بود رفته بود یا بالاخره تکفلش در اختیار مادره بود، اینجا عنوان عیال المؤمنین صادقه چون این زن حالا مؤمن است این فرزندم فرزندشه عیال اونه یسلق علیه ایال المسلمین اطلاقش اینجوری میگیره، و همچنین جد اگر پدر مرده باشه این فرزندی که پدرش ناصبی بوده، حالا در دست جدش داره تربیت میشه. ایال این مؤمن نیست، قطعا ایال المؤمن برش صادقه. عنوان ایال المسلمین اینجا رو قطعا میگیره اطفالی که ایال مسلمینه. مواکز عنوان ذریت المسلمین، ذریت این جد هم هست، بالاخره در تحت تصرفش هم هست. این عنوان که این عنوان اگر صدق کنه جایی به طوری که در تکفل اب نباشه، تکفل جده، تکفل امه، اینجا تربیت امه بیش از حتی تکفل هم شاید لازم نمیده، هنوز مادرش برای سر این فرزنده. اینجا میشه گفت این ایال المؤمنه، ایال المؤمنه است. و اون اطلاق روایت صحیح یونس، یونس ابن یعقوب اینجا رو میگیره. عنوان دیگر هم که باز اون عنوان رو قبلا اشاره کردیم، اونم عنوان خوبیست و میشه ازش اینجا استفاده کرد، عنوان همون زید، اون دوتا صحیحه ابی خدیجه و صحیحه و معتبره ابو بصیر بود. در اون زید آمده بود که حرمت این مؤمن پدر حفظ میشه در پسر و یحبب الیهم، با این کار تا این وقتی بالغ شد بفهمه که حالا پدرش اینجوری بوده و از زکات هم که بهش داده شده به این جهت، این لا یعدل الی مذهب آخر، همون مذهب پدر. اونجا گفتیم این خصوص، این ظاهره در تعلیل این زیل، در مادر هم این صادقه، نسبت به مادر هم صادقه، جایی که این جنین باشه این حالت این تعلیل صدق کنه، یعنی شأنیت این که حالا اگه بهش زکات بده این بعد بفهمه خب جدی که مادرش مؤمنه بوده بهش زکات دادن، برگرده به مذهب حق، نره طرف پدرش که مذهبش مذهب باطله، مذهب مخالفه. یا نسبت به جد هم همچنان، جایی که واقعا این عنوان این تعلیلی که در اون زیر آمده صدق کنه، این هم یه عنوانی است که اگر اون تعلیل را ما استفاده کردیم از اون دو زیر اون دو روایت، پس هر جا ایلولت صادق بود، ایلولت المؤمنه که امه، یا ایلولت جد نسبت به جدی که مؤمنه، جایی که پدر فوت کرده، از باب ایال المؤمنین میشه بهش داد، در صحیحه یونس آمده بود. جایی هم که این عنوان اعطا حرمت اون مؤمن یا مؤمنه رو در این ولد حفظ میکنه و موجب تحبب مذهب حق بشه به طرف او، که گرایش پیدا کنه به طرف اون جدی که مؤمن بوده، شیعه بوده، یا مادری که شیعه بوده، اون هم باز میشه از زید اون روایت استفاده کرد که این دوتا هم میشه داد. ولی در غیر این دو مورد وقتی که مشکله، نه ایرولت صد کنه نه اون تعلیل درش باشه، اونجا قاعده اشرف الابوین رو هم گفتیم نیست. البته در جد خود ایشون هم اشکال کرده، گفته فی اشکالون، چون دیگه قاعده اشرف الابوین اینقدر عرض عریض نداره، ابوین نه آبا، والاحوط عدم الاعطاء. اینم مسئله سوم که مسئله چهارم خواهد آمد. صلی الله علیه.